دیر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در روز آموزش باید رهبری امارت اسلامی افغانستان در مورد مکاتب و انتونها تصمیم میگرف تا این روز دختران افغان هم در پالوی تمام پسران و تمام افراد از اشخاصی که مصروف آموزش هستند تجلیل میکردند.
در بیش از 3 سال گذشته ممنوعیت آموزش و تحصیل بانوان در افغانستان همواره با واکنش‌های تند داخلی و خارجی و انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی مواجه بوده است. در تازه‌ترین مورد هم شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در یک مراسمی در ولایت خوست منع آموزش دختران افغان را خلاف شرع و بی‌عدالتی با 25 میلیون نفر عنوان کرد. آقای استانگزی گفت که مقامات ارشد حکومت طالبان نباید برای آموزش دختران بهانه گیری کنند و فوراً مکاتب دختران را در کشور بازگشایی نمایند.
د جناب رسول الله صاحب وحیه دروازه د علم د نرو د خزو په مخمان اخلاص.
آموزش به عنوان یک عنصر کلیدی برای رشد و شکوفایی هر جامعه پنداشته می شود، اما در افغانستان همواره با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. در طی 3 سال گذشته که حکومت طالبان برای دومین بار بر افغانستان حاکم شد، این وضعیت بدتر شده است. بانوان از آموزش و تحصیل باز ماندن و در کنار آن نگرانی ها از کیفیت مضامین آموزشی برای پسران نیز وجود دارد که آیا سیستمی که وزارت معارف حکومت طالبان برای پسران برگزیدند مطابق با معیارهای جهانی هست یا نه. همچنان نگرانی نیز وجود دارد که حکومت طالبان نسل جوان افغانستان را به سیستمی که خودشان آموزش دیدند آموزش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را شنیدید از کابل در مورد نگرانی ها و انتقاد ها شیوه های آموزش و ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان. کارشناسان افغانستانی هم بارها از ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند. عبدالشکور دادرس، کارشناس و حقوقدان افغانستانی، در گفتگویی تاکید کردند دوری از تعلیم و تحصیل و مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
سالها تیر شدند در افغانستان که مکاتب بسته ماند، تعلیمی که اساس ملک است و یک روز هم جبران نداره، یک ساعت هم جبران نداره. شاید یک دولت بتانه به میلیون ها و میلیارد ها دلار جبران بکنه. به هیچ وجه ما نمیتانیم که تعلیم و تحصیل دخترها را که عمیق در وقت از اونا عباس رفت، حتی دخترایی که پوانتون طب خوانده بودن اگزیت امتحان از پیشش نگرفتن. آیا شما ایرا فکر میکنی که همون قسم که برای مردها ضرورت داریم به همون اندازه برای خانم هم که در طبابت سهم بگیره در تمام بخشا؟ و بارها گفتیم صدای خود کشیدیم بیا که دخترها را به مکتبا باز شوه، پوهنتونها باز شوه، تا که اینا مصدر خدمت و مشکلات را پشوه و کادرای ما این قسم نمانه که به خاطر اولادای خود بروه به خارج. به هر صورت بلی امید تصمیم که بالاخره مردم هم صدای خود بالا کردن، دخترها هم صدای خود بالا کردن، یک تعداد کسانی که رسماً عضویت تحریک طالبا یعنی امارت اسلامی افغانستان را داشت، آنها هم صدای خود بالا کردن. 150 نماینده کشور اسلامی در پاکستان شیشت، آنها هم امی اسلام واحد را ما و شما تعقیب میکنیم، آنها هم اسلام واحد را تعقیب میکردن. آنها هم گفتن که تعلیم نه تنها ضرورت و حتی واجب است و حتمی است و ضروری است، مانندی که تعلیم دینی. به هر صورت میگه که ماهی را که هر روز از دریا بگیریم کیستن تازه است. بینان چرا مکاتب اعلان نمی کنیم؟ چرا پوهنتون ها باز نمیشه؟ چرا تعلیم که اساس ملک تشکیل میده بر اساس ملک لغت میمانیم ایره برای همه اعلان میکنیم؟ بدون تعلیم وحدت مشکل است، بدون تعلیم دولت داری مشکل است، بدون تعلیم به منزل رسیدن مشکل است. اما تعلیم منحصر کردن به مرد ایره خود علما میگه اگر ما در علوم دینی معلومات کافی ندارم، ولی اینقدر میفهم که اصلا خانمی که تولد شد آنها از خود وظایفی داره. این خانم است که چرخ عظیم جامعه انسانی را که میکنه میگردانه، و این خانم است که مادر است. این خانم بود که مادر احمد شاه بابا بودن، و این خانم است که مادر همه انقلابیون و کسانی که واقعا با همت بودن. کیسن مادر است، و بالاخره این مادر است که جهان ساخته، انسان ساخته، و بالاخره مادر یک زن است. زنی که تحصیل کرده باشه خوب است، یا زنی که از سواد محروم باشه. بیاین که ما او را عرج بگذاریم، این پیدا کرده خدا را احترام بکنیم. اما این قسم که تمام علمای جهان میکه، جهان اسلام، باید اجازه بدیم که برای و تعلیم بکنه، برای و تحصیل بکنه. ما خوش هستم که در افغانستان جنگ نباشه. هر کس که میخواد در افغانستان جنگ شوه، ما او را دشمن افغانستان میدانم. ما خوش هستم که امارت اصلاحات در جامعه بیاید، صحبتای مردم خود بشنوه، با مردم خود بشینه، حکومت داری کنه. بنان بر حق دخترها و بر حق خانمها چی شده؟ تعدی شده، و باید آنها مکتب بروه، آنها با تحصیل بروه، آنها با کار بروه. کی میگه که در افغانستان خانمها کار نمیکردن؟ ما برتان میگم که خانمها کار میکرد، حتی کارهای جسمی میکردن. با مزرعه میرفتن، با باغ میرفتن، با جنگل میرفتن، چی میآوردن؟ چوب میآوردن. یعنی خانم بلیاز خدا در جهاد شرکت نکرده، این خانم ها بودن که مردان را تقویه میکردن. این کی بود ملالی که در میوان میگفت که اگر شهید نشی باز ما تو را نمیخوایم؟ او را تشویق کردن، همه بیرق گرفتن، به طرف انگلیس ها دویدن و انگلیس ها را از پا در آوردن. او همت یک خانم بود، او خانم یک مادر بود، او بعد اگر تحصیل میکردن از این کرده بهتر. ما عزم میکنم که بیاین که سر از ملل حضرت ما باید وحدت خود حفظ کنیم، باید در داخل خود اون مشکلاتی که وجود داره فوراً او را حل کنیم.
عبدالشکور دادرس بود، کارشناس و حقوقدان افغانستانی. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. یکی دو تا خبر را خیلی سریع بخونم و بعدم با شما خداحافظی بکنیم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلام کرده که سفیر عربستان سعودی در کابل در دیدار با سرپرست وزارت گفته که عربستان سعودی با تقویت روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی خود با افغانستان مصمم است. در این دیدار دو طرف در مورد تقویت روابط و همکاری‌های موجود میان دو کشور و مشکلات و چالش‌های کارگران افغانستانی مقیم عربستان سعودی بحث کردند. طرف عربستانی با اظهار اینکه با تقویت روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی خود با افغانستان مصمم است، از همکاری در حل مشکلات و چالش‌های کارگران افغانستانی مقیم عربستان سعودی اطمینان داد. خبر دیگه این که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه گفته که اوضاع بشردوستانه در افغانستان همچنان بحرانی است. الکساندر ماتیو عنوان کرده که وضعیت بشردوستانه در افغانستان بحرانی است و بسیاری از مناطق همچنان در مرحله اضطراری قرار دارند. او تاکید کرده که کمک‌های بین المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کافی نیست و جامعه جهانی نباید در این شرایط از افغانستان دور شود. و از شرایط دشوار زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده که بسیاری از مردم برای مبارزه با سرمای زمستان با دوا، غذا و کمپل نیاز دارند، در حالی که کمک‌های اضطراری برای رفع این نیازها کافی نیست. یکی دیگر از برنامه های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و همینطور تلگرام و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ادامه دیدارهای وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در کابل، وضعیت مهاجران و حقابه ایران، دو موضوع مورد تأکید طرفین در رایزنی ها. و آغاز مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای خود در کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار کرد. پیش از این دیدار نیز عراقچی و هیئت ایرانی با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه، و ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده بود. درباره دیدارهای سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و هیئت همراه، همکارم زهرا سلطانی گزارش مشروعی دارد که از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
سفر سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به کابل در ادامه دیدارهای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش با مقامات ارشد حکومت طالبان، این بار با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، دیدار کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، با نمایندگان سکتور خصوصی ایران که به رهبری سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به کابل آمدند دیدار و در مورد مسائل اقتصادی و تجارتی بحث و گفتگو کردند. در خبرنامه این وزارت آمده نمایندگان سکتور خصوصی ایران در این دیدار علاقمندیشان را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، زراعت و صنعت ابراز نمودند و گفتند که آمادند تا افغان‌ها را در بخش‌های معدن، زراعت و معیاری‌سازی تعدادی از تولیدات آموزش دهند. همچنان بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت، در این نشست دو طرف بر افزایش سطح تجارت میان دو کشور، استفاده اعظمی از بندر چابهار و جلوگیری از صادرات کالاهای بیکیفیت به افغانستان تاکید کردند. پیش از این نیز وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه از دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با وزیر خارجه ایران خبر داده بود و گفته بود که در این دیدار موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفته، از جمله تقویت روابط دو کشور، جستجوی منافع مشترک، موضوع مهاجران افغان در ایران و مسائل مرزی مشترک و موضوع آب بحث و گفتگو شده است. حافظیا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، هم میگوید امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در آغاز این دیدار از همتای ایرانی خود استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که سفر وی به کابل باعث تحکیم بیشتر روابط دو کشور شود و روابط دو جانبه وارد مرحله جدیدی گردد. امیرخان متقی تاکید کرده که با توجه به مشترکات فراوان میان دو کشور و ویژه منافع مشترک، سطح روابط دیپلماتیک باید ارتقا یابد. وی در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی پس از پیروزی حکومت طالبان گفته است که افغانستان پس از دهها جنگ اکنون از امنیت پایدار برخوردار شده است و این موضوع به نفع کل منطقه است. به گفته حافظیا احمد تکل، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این دیدار از وزیر امور خارجه ایران خواسته و بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران توجه کنند و افزوده که بازگشت با عزت مهاجرین یکی از اولویت‌های حکومت طالبان است، اما این روند به زمان نیاز دارد و حکومت طالبان از کشورهای همسایه به ویژه ایران درخواست همکاری دارد. امیرخان متقی همچنان در این دیدار در خصوص مسائل آب میان دو کشور گفته است تا تغییرات اقلیمی تمام منطقه را با خشکسالی مواجه کرده و افغانستان نیز قربانی خشکسالی است و اظهار داشته که حکومت طالبان مردم هلمند، نیمروز، سیستان و بلوچستان را به طور برابر می‌نگرد و تلاش دارد که آب به هر دو طرف برسد و همچنان تاکید کرده که این موضوع هیچ مانع دیگری ندارد و تنها به افزایش بارندگی ها وابسته است.
د هیواد د بهرنی چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسایلو په تړه وویل چې د اقلیم بدلون له امله ټوله سیمه وچکالی ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالی قربانی دی. هغه وویل موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوشش کوو چې دواړو طرفونو ته اوبه ورسیږي. دا موضوع نور هیڅ ډول خنډونه نه لري، فقط د ورښتونو له زیاتوالي سره تړاو لري.
رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید سید عباس رخشی، وزیر خارجه ایران، هم در این دیدار گفته است امنیت و ثبات در افغانستان در واقع به معنای ثبات در ایران است و حکومت طالبان در طی 3.5 سال گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته است و افسوده سفرش به کابل آغاز یک مسیر جدیدی در روابط میان دو کشور است و روابط دو جانبه وارد فصل جدیدی می‌شود و این مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر را مؤثر خوانده و پیشنهاد کرده که نهادهای مربوط دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر تجربیات خود را با یک دیگر به اشتراک بگذارند. آقای عراقچی همچنان در این دیدار تاکید کرده که مسئله آب یک موضوع انسانی است که باید به یک موضوع همکاری تبدیل شود و دو طرف همکاری های تکنیکی در این زمینه داشته باشند.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل وار سره ویل چې امنیت او ثبات په افغانستان کې په حقیقت کې په ایران کې د ثبات په معنا ده او د افغانستان اسلامي امارت په تیرو درنیمو کلونو کې ښه پرمختګونه کړي دي. شاغلی سید عباس رخچی وویل کابل ته سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي مسیر د پیل په معنا ده او دوارخی زیادی که نوی سفر که تداخله بی.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملا حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم دیدار و در مورد مسائل مختلف بحث و گفتگو کرده است. رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار بر افزایش سفر مقامهای دو کشور به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه تاکید کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با نقل از ملا حسن آخون گفته که حکومت طالبان در زمینه آب قصد آسیب رساندن به ایران را ندارد. ملا حسن آخون در این دیدار اظهار داشته که اعدام افغانها گاهی احساسات عمومی را برمی انگیزد، بنابراین باید بر اساس حسن همجواری و با مهربانی با این موضوع برخورد شود. همچنان به گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان سید عباس رخچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار گفته است امنیت ایران به امنیت افغانستان وابسته است و تهران به این نتیجه رسیده که همکاری های خود را با کابل تقویت کند و افسوده موضوع مهاجرین افغان در ایران و مسئله آب میان دو کشور باید زمین ساز گسترش همکاری ها باشد و تاکید کرده که ایران متعهد است مهاجرین غیر قانونی افغان را با عزت به کشورشان بازگردانند و تصریح کرده که کشورش قصد مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد و باید توافقنامه آب هلمند میان دو کشور اجرایی شود. در همین حال آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال سفر هیئت وزارت امور خارجه ایران را در شرایط کنونی به کشور برای مسائل مختلف افغانستان مهم می‌خوانند.
جمهوری اسلامی ایران در طی 3 سال چرمه گذشته روابط خوبی را با حاکمیت سفارت افغانستان ادامه داده و این رفت آمد هیئت ها و مسئله وزارت خارجه و سفرا کار نیکی بوده است که توانسته در قسمت رشد روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان هر دو کشور کمک نمود.
گفتنی است که این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارها و رایزنی‌های خود در کابل با سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سید عباس عراقچی و مولوی محمد یعقوب مجاهد درباره روابط دو جانبه رایزنی کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
چی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به افغانستان با مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جریان سفر به کابل با مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاعی افغانستان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو طرف و تأمین امنیت و همکاری با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عراقچی وزیر امور خارجه در رأس یک هیئت بلندپایه صبح امروز وارد کابل شد و تا اکنون با شماره از مقامات ملاقات داشته که روابط دو جانبه، حقابه و مسئله مهاجرین و همکاری های دو جانبه از محورهای مورد بحث بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اشاره به سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان در شبکه ایکس تأکید کرد این سفر در نزدیک شدن مناسبات کابل و تهران و تقویت همجواری مسالمت آمیز و همکاری های دوستانه میان دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی نقشی مهم ایفا می کند. وی با اذعان به اینکه افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی و تمدنی فراوانی هستند اظهار داشت همکاری های مشترک در زمینه های مختلف می تواند منافع دو ملت را تأمین کند. نظری در شبکه ایکس نوشت افغانستان تمایل دارد بر اساس حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران همکاری و رابط خود را با همسایگان از جمله ایران در زمینه های اقتصادی، تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل به ویژه راه آهن را گسترش و تعمیق دهد. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تعیین جایزه بزرگتر از جایزه بن لادن برای توقیف رهبران طالبان را نشان دهنده افزایش فشارهای سیاسی بر طالبان دانست. رحمت الله نبی در یک مصاحبه گفت مقایسه رهبران طالبان با اسامه بن لادن به این معنی است که آمریکا طالبان را نه به عنوان یک گروه سیاسی مشروع بلکه به عنوان تهدیدی امنیتی در سطح جهانی تلقی می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته هشدار داد که در صورت صحت گزارش های مربوط با گروگانگیری شهروندان آمریکایی به دست طالبان جایزه بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین شده بود برای رهبران طالبان مشخص خواهد شد. نبیل معتقد است که این اظهارات هشداری جدی به طالبان است و می تواند پیامی به طالبان باشد که هر گونه اقدام به گروگانگیری یا همکاری با گروه های تروریستی عواقب جدی برای آنها در پی خواهد داشت. با باور وی این موضع‌گیری آمریکا میتواند بر اساس اطلاعاتی باشد که از احتمال حملات یا تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان دریافت کرده است. چون این تهدیداتی ممکن است شامل استفاده از افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه منافع آمریکا یا متحدانش باشد. رحمت الله نبیل تأکید میکند که اظهارات وزیر خارجه آمریکا میتواند فشارهای بین المللی علیه طالبان را به ویژه در زمینه‌هایی چون نقض حقوق بشر و عدم همکاری در مقابله با هراس افکنی تقویت کند و از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از این مواضع جنبه سیاسی داشته باشد و هدف آن تشویق طالبان به بازنگری در رفتارشان باشد. و 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شرکت نخبگان قرآنی از کشورهای مختلف جهان دقایقی قبل در شهر مشهد آغاز شد. این مسابقات بین المللی به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی جهان تا 12 دلو در شهر مشهد ادامه دارد. مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت نزدیک به 400 نخبه قرآنی از 104 کشور جهان به صورت ضبط و داوری آثار از 25 جدی انجام شد و مرحله نهایی امروز در جوار حرم رضوی با حضور 57 نفر از 26 کشور جهان برگزار می شود. امسال از کشور افغانستان سید شریف احمدی در رشته قرائت و معصومه محمدی در رشته ترتیل قرآن کریم در مسابقات بین المللی ایران حضور دارند. همچنین امسال نخستین بار در این مسابقات 3 نفر از نخبگان قرآنی کشور مصر حضور خواهند داشت. فرکانس پخش این مسابقات از طریق اتحادیه رادیو تلویزیون‌های کشورهای اسلامی در اختیار 170 شبکه رادیویی و تلویزیونی قرار گرفته است و در کشورهای مختلف پخش می شود. ادامه دیدارهای وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در کابل، وضعیت مهاجران و حقابه ایران، دو موضوع مورد تاکید طرفین در رایزنی ها. و آغاز مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در مشهد. عزیزان شنونده، همانطور که در خبرها هم شنیدید، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز در صدر هیئتی به کابل سفر کرده است. از زمان روی کار آمدن طالبان این نخستین بار است که یک هیئت ایرانی در سطح وزیر خارجه به افغانستان سفر می کند. همکارمان زهرا حسنزاده درباره اهمیت و اهداف این سفر با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی گفتگوی کرده که به اتفاق میشنویم.
در رابطه با سفر آقای عراقچی و افغانستان، با توجه که در سالهای اخیرشون اشدترین مقام جمهوری اسلامی ایران هستن که به افغانستان سفر دارن، به هر حال چند نکته قابل توجه هستشون که اول این هستش که هرچند جمهوری اسلامی ایران نقدهایی رو داره بر عملکردهای حاکمان کابل در رابطه با حال تشکیل یک دولت فراگیر و توجه کردن به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، اما در کنار اون به حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان با توجه به اشتراکات بسیاری که در عرصه‌های فرهنگی، تاریخی، دینی بین طرفین وجود داره، اشتراکات مرزی بسیار زیادی که وجود داره و به حال جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان که در ایران حضور در مراوداتی که از گذشته بین دو کشور بوده، جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه مناسبات با این کشور رو یکی از اهداف سیاست خارجی خودش قرار داده و توجه به این مسئله داره که رویکرد و همگرایی بین کشورهای همسایه مهمترین مؤلفه برای حل مشکلات منطقه خواهد بود. با توجه به این مسئله مشاهده هستیم طی سالهای گذشته، چه در دوران قبل از طالبان و چه در دوران طالبان، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا از یک طرف یک مؤلفه و یک کارکردی داشته باشه در ایجاد همگرایی بیشتر بین گروه های افغانستان برای تشکیل یک فرایند سیاسی مشترک و اجماع ملی که در این کشور به خود صورت بگیره، چون که ما شاهد هستیم توی سالهای اخیر هم نشست های متعددی رو ایران میزبانی کرده برای نزدیک کردن دیدگاه جریان های سیاسی در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه های سیاسی و قومی افغانستان. از طرف دیگه با توجه به شرایطی که تحمیل شده به افغانستان در 20 سال حضور اشغالگران در این کشور، چه در افزایش تولید مواد مخدر، چه در شرایط اقتصادی نابسامانی که به این کشور تحمیل شده، ایران همواره تلاش کرده تا در یک فرایند فراگیر کمک هایی که در حوزه اقتصادی میتونه داشته باشه، همکاری های اقتصادی و سیاسی که میتونه داشته باشه، زمینه رو برای بهبود شرایط این کشور فراهم بکنه. از طرف دیگه به هر حال یکی از عملکردهای موفق جمهوری اسلامی ایران ایجاد همگرایی و وفاق بین کشورهای منطقه برای حمایت از افغانستان بوده. برگزاری نشستهایی که با حضور کشورهای منطقه در تهران برگزار شده و نشستهایی که سایر همسایگان برگزار کردن و ایران نقش موثری در اون داشته، از ابعاد این اقدامات بوده، چون جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که هر گونه فضای ناامنی در منطقه، چه در حوزه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، زمینه ساز چالش هایی برای کل منطقه خواهد شد، خصوصا که کشورهای غربی همواره تلاش کردن تا از فضای نابسامان اقتصادی و ناامنی برای برهم زدن ثبات منطقه بهره بگیرن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده یک نوع اجماع سراسری در منطقه برای توجه به مسئله افغانستان ایجاد بکنه و با توجه اینکه به هر حال مشاهده هستیم که اکنون هم کشورهای غربی تلاش دارن تا بار دیگه به احیای گروه‌های تروریستی، احیای داعش و زمینه‌سازی برای ناامنی در منطقه دامن بزنن، میشه گفت سفر آقای عراقچی به افغانستان میتونه یکی از مؤلفه‌ها باشه برای اینکه یک نوع تشدید و افزایش همگرایی بین کشورهای منطقه برای رسیدن به یک رویکرد واحد حل مشکلات منطقه به ویژه با محوریت افغانستان میخواد اجرا بشه.
بله، جناب آقای غفوری، با توجه به تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل و عملگرایی آقای بیکدلی که دیدارهای مختلفی را با مقامات طالبان در سطوح مختلف داشته، شما سفر آقای عراقچی در این راستا چگونه تحلیل و ارزیابی میکنین و فکر میکنین که چه تأثیری خواهد داشت بر گسترش روابط فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان؟
ببینید، اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران در طول 3 سال اخیر، یعنی از زمان خروج مفتزهانه آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان انجام داده، این هستش که همواره تلاش کرده تا یک نوع از یک طرف همگرایی و اتحاد درونی رو بین جریان‌های درون افغانستان ایجاد بکنه و از طرف دیگه به هر حال ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بین دو طرف رو هم بخواد ایجاد بکنه. و همین دلیل هم ما شاهد هستیم در دورانی که آقای کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بودن و چه در دورانی که الان آقای بیکدلی هستن، تلاش‌های بسیاری بر اساس همین دو محور انجام شده. یعنی یکی نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین جریان‌های درونی افغانستان است. آقای بیکدلی دیدارهای متعددی رو داشتن با جریان‌های مختلف افغانستان، از طالبان گرفته تا جریان‌های شیعه و اهل سنت، تلاش کرده این وفاق داخلی رو بخواد افزایش پیدا بده. و از طرف دیگه هم مشاهده تلاش‌های طرفین بودیم برای توسعه مناسبات در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مهاجرین. و میشه گفت سفر آقای عراقچی یک نقطه عطف خواهد بودش در تحقق این امور، به ویژه اینکه به هر حال مشاهده هستیم که عالی ترین مقامی هستش که جمهوری اسلامی ایران این سفر رو داره انجام میده. و این خودش بیانگر اهتمام و توجه ویژه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف داره، که طالبان هم مشاهد هستیم که یک استقبال گرمی داشتن از این سفر و تاکید داشتن بر اینکه دو کشور همسایه ایران و افغانستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستن برای همگرایی و توسعه مناسبات. طرف مقابل هم به هر حال برخی از مباحث مثل مسئله توجه طالبان به ایجاد یک همگرایی بین جریان‌های سیاسی، توجه به مطالبات مردمی، و برخی از مسائل دو جانبه مثل مسئله حقابه‌هایی که برای ایران وجود داره، اینها میتونه مؤلفه‌هایی باشه که توسعه هرچه بیشتر و سریع‌تر مناسبات دو کشور رو به همراه داشته باشه.
بفرمایید که به نظر شما افغانستان در حال حاضر چه مطالبات اقتصادی را از جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟
ببینید، اون چیزی که به هر حال مشاهده هستیم اینه که افغانستان الان زخم خورده 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست. مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود داره و خلاف اون چیزی که غربی‌ها تلاش می‌کنن تا اون رو نتیجه 2-3 سال اخیر عنوان بکنن، ریشه در 20 سال اشغالگری اونها داره. عدم اقدام اونها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، سیاست‌های فرهنگی که علیه فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان در طول 20 سال انجام دادن، و رفتارهای سیاسی که به جای رویکردهای بشردوستانه‌شون اعمال کردن، و چون که به هر حال سازمان ملل بارها اذعان کرده که آمریکایی‌ها و غربی‌ها اصلا به تعهدات خودشون در امور افغانستان پایبند نبودن، اینها شرایط نابسامانی رو در این کشور ایجاد کرده. اون چیزی هم که به هر حال ما شاهد هستیم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره، اون چیزی که از طرف مقامات طالبان در قبال ایران معمولا مطرح شده، مسئله توسعه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، مسئله تامین سوخت برای افغانستان، بعد انتقال تکنولوژی و فناوری از ایران برای بازسازی افغانستان هستش، مؤلفه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران هم همواره بر اون تاکید داشته. ایران تاکید داره که برای روابط با کشورهای همسایه از جمله در حوزه اقتصادی هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود نداره و آماده هستش که تمام ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و تکنولوژی خودش رو به کار بگیره تا بتونه یک مجموعه و یک منطقه از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رو بخواد فراهم بکنه. در قبال افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره و ایران بارها تاکید کرده که همه ظرفیت‌های موجود رو برای توسعه مناسبات اقتصادی بین طرفین به کار خواهد گرفت.
خب، تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی بود درباره اهمیت و اهداف سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به کابل را شنیدید. در همین زمینه با گفتگوی همکارم قریشی با فکوری بهشتی آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای فکوری بهشتی، شما سفر آقای عراقچی و یت همراهشان را به کابل پایتخت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز مهمان امارت اسلامی در کابل هستند. باور من در شرایط حاضر سفریشان برای استحکام روابط دو جانبه کشورهای افغانستان و ایران در عرصه‌های مختلف و روابط بین‌الملل از اهمیت ویژه برخوردار است در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره.
این دو کشور به نظر شما در کدام عرصه‌ها میتونن همکاری داشته باشن؟
ایران و افغانستان دو همسایه هممرز است، مرز طولانی داره و ضمناً در عرصه‌های اقتصادی و تجارت، در مسائل امنیتی و مرزی و در مسائل فرهنگی، در این عرصه‌ها با همدیگر نیاز داره و نیاز به همکاری هم دیگر داره که فکر میکنیم زمینه فعالیت را در عرصه‌ها بیشتر میتونه سفرها فراهم بکنه.
شما میدونین که هم افغانستان و هم ایران با غرب، به ویژه با آمریکا، چندان رابطه خوب ندارن. برای استحکام روابط خودشان و اقتدار و قوتشان چی میتونن بکنن؟
خب برداشت ما این است که سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در شرایط حاضر با توجه با مخالفت هایی که دو کشور در عرصه بین‌المللی دارد میتونه جواب مهمی و هماهنگ در برابر اونها داشته باشه که خود یک موضع مستحکمی در برابر مخالفین بین‌المللی دو کشور خواهد.
آقای بهشتی، فکر نمی‌کنین که زمان بر رسمیت شناختن حکومت طالبان فرا رسیده باشه و بهتر نخواهد بود که در این راستا قدم اول را جمهوری اسلامی ایران برداره؟ چه فکر میکنین؟
بسیار بسیار مناسب است که در همچه شرایط جمهوری اسلامی ایران گام را برداره و حمایت از حکومت فعلی افغانستان. باور من این است که حمایت از میلیون ها انسانی است که در داخل افغانستان و هم مهاجر در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و رسمیت شناسی جمهوری اسلامی ایران از امارت اسلامی گامی است که برداشته میشه. گشت زمینه هایش وجود داره ولی به صورت رسمی و علنی یکم برداشته نشده اگر جانب جمهوری اسلامی ایران کار انجام شد، به نظر ما به نفع دو ملت خواهد بود.
امروز 26 جنوری روز جهانی گمرک است. گمرک دو قارون ایران که اخیراً از منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارتقا یافت، قانون تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان و سرزمین فرصتهای ناب سرمایه گذاری لقب گرفته. به مناسبت این روز گفتگویی داشتم با سید حسن رحیم نژاد، مدیر کل گمرک دو قارون ایران، و درباره ظرفیت‌های گمرک دو قارون در مبادلات اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان گفتگو کردم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
عرض خدمتتون، خوب گمرک دو قارون به عنوان دروازه اصلی تجارت ما با کشور افغانستان محسوب میشه. خب گمرکی است با قدمت بالغ بر 100 سال و به دلیل اهمیتی که داره هم در بحث صادرات، ترانزیت و سایر رویه‌ها، جز یکی از گمرکات مهم کشور محسوب میشه و پتانسیل های بسیار خوبی وجود داره در مرز دو قارون. با توجه به اینکه خب منطقه آزاد هم معرفی شده و هیئت مدیره هم دارن امروز معرفی میشن، انشالله فرآیند اجرایی کارو شروع کنن. از شما خدمتتون، با توجه به اینکه هرات به عنوان یک مرکز اقتصادی در کشور افغانستان در مجاورت مشهد مقدس قرار داره و تبادلات بسیار زیادی از گذشته اینجا بوده، قرابت های زیادی بوده که به طور الان مثال من خدمتتون عرض کنم، یکی از بخش های فعال ما در اینجا بخش مسافری است که روزانه بالغ بر 6 تا 7 هزار مسافر تردد داره از این مرز. خب این خودش یه ظرفیت بزرگ فرهنگی اقتصادی هستش برای ما که باید ازش درست استفاده کنیم، هم توی بحث های توریست درمانی، هم توی بحث های فرهنگی، بحث دانشگاهی که میتونیم ظرفیت دانشگاه بین الملل داشته باشیم. اینا یک مواردی است که خوب ازش استفاده نشده، برای سرمایه گذاری نشده و باید حتما برنامه‌ریزی خوب انشاءالله در آینده توی بخش داشته باشه. مسئولین مربوط و سازمانهایی که در صورت میتونن متولی هستن و میتونن توی زمینه فعالیت کنن، جذب کنن، هم سرمایه گذاران از کشور افغانستان، هم از سمت خودمون که حتی سرمایه گذاری های مشترکی توی بخش های نمایشگاه بین المللی، هتل، از گردشگری، توریست درمانی و بحث مبادلات فرهنگی میتونه اتفاق بیفته. در بحث سایر ظرفیت های اقتصادی و بخش های تجاری و سایر موارد در کشور افغانستان، خب ما توی بحث معدنی، مواد خام معدنی، صنعتی و همچنین محصولات کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی داریم که خب از این بخش هم استفاده آنچنانی نشده تا الان و میتواند اینم در آینده یک پتانسیل خوبی هست که ازش استفاده بشه. به طور مثال خدمت رو عرض میکنم، مثلا سنگ روی یکی از مواردی است که در افغانستان به وفور با خلوص بسیار بالایی وجود داره که از ابتدای سال ما تا الان شاید توی یه سال گذشته یا بالغ بر 40 هزار تن از این سنگ روی واردات داشتیم و یا ترانزیت داخلی داشتیم که این هم ظرفیت بسیار. حالا سنگ روی یکی از این موارد است، در کنار سنگ آهن، زغال سنگ، سرب و سایر موارد است که هنوز استفاده از اونها نشده و میتواند این هم یک کارآفرینی، اگر کارآفرینان خوب بیان تو این بخش سرمایه گذاری کنن، هم میتواند اقتصاد مرز رو توسعه بده، هم میتواند ظرفیت بالایی تو بحث اشتغال ایجاد کند و سایر موارد و مزایایی که میتونه برای مرز و مرزنشین داشته باشه و هم میتونه به امنیت مرز رو کمک کنه، به ویژه در مرز ما با افغانستان که قطعا از ضروریات هست. هر شب خدمتون، خب ظرفیت منطقه آزادم که عرض کردم خدمتتون داریم، به زودی اجرایی بشه، میتونن از معافیت های گمرکی، بحث های معافیت های مالیاتی و همچنین بحث های تردد آسان اتباع اینها استفاده بشه توی بخش که از اون ظرفیت های اقتصادی در کنارش بتونیم به خوبی بهره مند بشیم. و اینکه خب عرض کردم خدمتتون این مرز فعالیتش هم چون تا 11 شب هست و میتونه یک ظرفیت بالایی است، با وجود همه کمبودها و کمبود پرسنل و امکانات، ما به دلیل همین پتانسیل خوبی که وجود داره حاضر شدیم زحمات بیشتری هم به همکارانمون بدیم و هم در گمرک هم در بخش‌های دیگه، اما مرز تا ساعت 11 شب فعال است و کار انجام میشه.
آقای رحیم‌زاده، همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، اخیراً منطقه ویژه اقتصادی دوقارون به منطقه آزاد تجاری اقتصادی تبدیل شده. این تغییر چه فرصت‌هایی را برای تاجران و فعالان اقتصادی دو سوی مرز فراهم میکنه و تفاوتش چی است در عملکرد دوقارون نسبت به زمانی که منطقه ویژه اقتصادی بود؟
همه الان ما روزانه شاید بالغ بر 1000 دستگاه، در بعضی موارد تا 1200 دستگاه تردد کامیون رو داریم. ما سالانه بالغ بر 3 میلیون تن کالا الان در این مرز داریم مبادله میکنیم. این خودش ظرفیت بالایی است. وقتی منطقه آزاد تجاری صنعتی بشه، خب بسیاری از این شرایط برای تبادل کالا، مبادله کالا آسان‌تر میشه. هر کس مورد معافیت‌های گمرکی است، معافیت‌های مالیاتی است برای واحدهای تولیدی و سایر موارد که ترددها را آسان‌تر میکنه در بحث ویزایی. امکان تردد توی منطقه آزاد به آسانی فراهم است. خب میتوانند در بخش‌های مختلفی که ظرفیتش داریم این استفاده کنند. یکی از ظرفیت‌های دیگه که ما داریم در افغانستان تجارت جهانی است. افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی است و ما میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ما خب عضو نیستیم در حال حاضر، اما میتوانیم از ظرفیت افغانستان در راستای کمک به خودمون استفاده کنیم و واحدهای فراوری محصولات داشته باشیم، هم توی بخش صنعتی هم تو بخش کشاورزی که خب هم در کشور ما محصولات کشاورزی خوب و استراتژیک است و هم در کشور افغانستان مواد خام صنعتی خوب و هم محصولات کشاورزی خوب است. می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم، واحدهای تولیدی اگر بیان در منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند و احداث بشن، خب قطعا هم اشتغال پایدار خوبی رو ایجاد میکنه و هم بهره‌مندی خوبی رو داره برای سرمایه گذاران.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده که شنونده برنامه خودتان کلام ناب هستید. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام عالی هستند و موضوعی که امروز برای شما خوبان انتخاب کرده ایم سریع ترین راه رسیدن به خداست. با ما همراه باشید.
بعضی از دستورالعمل‌های تو دین خیلی زود شما رو به قرب خدا میرسونه، فوق‌العاده سریع و سیر آدم رو میرسونه. خود خدا دست روی چیزایی گذاشته تو دستورالعمل‌های دینی که ایها الناس این جهشی شما رو میرسونه. مثلا شما نگاه بکنید، شما نماز رو ببینید، یه تأکیدات خاصی تو روایات ما رو نماز هست. نماز ستون دینه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه نماز رو قبول بکنن بقیه اعمال هم قبول میکنن، اگه نماز رو رد بکنن بقیه اعمال هم رد میکنن. چرا اینقدر اون نماز تأکید شده؟ چون تو دین مهره کلیدیه. ما اگه به خودمون باشه، اگر صدها عمر حضرت نوح رو هم داشته باشیم، اگه به خودمون باشه بخوایم بشینیم گره های روحمون، قفل های روحمون، گیرهامون رو بشینیم لیست بکنیم، رذائل و بدیامون رو لیست بکنیم و بعد راه حل برطرف کردن این آلودگی ها، باز کردن این قفلا رو به مروری که تو طول ده ها عمر حضرت نوح داشته باشیم بخوایم این کارو بکنیم شاید نتونیم، چون ما نمیدونیم قفلمون کجاست، گیرهامون کجاست، گیرامون کجاست. و تازه اگرم گیرامون رو بفهمیم رفع گیر رو نمیدونیم. اما خدا که خالق انسان است میدونه، هم گیرشو میدونه کجاست، هم کلیدشو میدونه که کجا این قفل باز میشه. خدا دست رو نماز میگذاره، میگه من یک کلید بهت میدم، ده ها قفل باهاش باز میشه، ده ها گره روحت و زندگیت باهاش باز میشه، ده ها آلودگی باهاش برطرف میشه. تو یه نماز بخون، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میگه قرآن نیست. شما نماز رو بخون، خوبم بخون، پاکیزم بخون، آلودگیاتو به مرور برطرف میکنه. ببینید اگه ما به خودمون بود نمیدونستیم مهره کلیدی تربیت چیه. خدا دست میگذاره روی یه کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله یه جوونی هستش، این چشم چرونه، چی کارش بکنی؟ این چشمش پاک نی. پیغمبر فرمود که نماز میاد. گفتن بله آقا نماز میاد. پیغمبر فرمود درست میشه، به خصوص نماز اول وقت. یا آقای بسیار بزرگوار، ایشون رسید خدمت مرحوم آیت الله بهجت، آقا یه دستورالعمل به من بدید. آقای بهجت فرمود که نماز تو اول وقت بخون. این تو دلش گفت که عجب، آقا ما رو تحویل نگرفت. اگه ما رو تحویل میگرفت یه دستورالعمل مفصل به ما میداد که تو زندگی چیکار بکن. یه جمله گفته معلوم میشه که ما رو از سر باز بکنن. تو دلش اینجوری گفت، بلند شد رفت. یک سالی گذشت این آقا تهران زندگی میکنه. بعد از یک سال توفیق شد که یه بار دیگه وقتی قوم اومد منزل آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه خدمت ایشون برسه. گفت این دفعه دیگه میرم خدمت آقای دستورالعمل مفصل ازش میگیرم. سال قبل که ما رو اونجوری جواب کرد تحویلمون نگرفت، این دفعه دیگه ازش دستورالعمل مفصل میگیرم. وقتی رفت منزل آقا نشست، هنوز صحبت نکردم و سلام احوالپرسی اولیه رو کرده بود، آقای بهجت فرمود که بعضیا میان پیش ما از ما دستورالعمل میخوان، ما بهشون میگیم برن نماز اول وقت بخونن، تو دلشون میگن که آقا ما رو تحویل نگرفت، بعدم میرن سال بعدش بلند میشن میان بدون اینکه همونی که بهش گفته بودیم عمل بکنن، از ما دستورالعمل مفصل میخوان. عزیز من تو برو همونی که بهت گفتم عمل بکن، اگه نگرفتی بعدم بیا. این بنده خدا میگم همونجوری که نشسته بودم وا رفتم، دیدم آدرس مال منه بدون اینکه اس بیاره آقا، و بعدم دیدم که کاملا درست میگه، چون من نماز ظهر و عصر چون اداره بودم گاهی موقع یکی در میون اول وقت میخوندم، درست اول وقت رعایت نمیکردم. خدا اصلا کسی رو که نماز اول وقت بخونه اهلشه، حالا ممکنم هست یکی دو مرتبه عذر داشته باشه نتونه اول وقت بخونه، ولی اهل نماز اول وقت هست. اول وقت که میشه حساس میشه، اول وقت که میشه بچه هاش تو خونه میفهمن که خونه ما یه خبری شده، یه تغییری کرده، تلویزیون خاموش میشه، بابا میره وای میسه مثلا وضوشو میخواد بره بگیره، مادرمون هم همینجوره. اهل نماز اول وقته، کسی که اهلش باشه خدا اول وقت دست میذاره رو سینه‌اش، آروم آروم دردهای او رو کاملا برطرف میکنه، به مرور آلودگی‌های او، گره‌های زندگی او رو به مرور برطرف میکنه، البته به تناسب استعداد هر کسی، یکی استعدادش بالا زودتر برطرف میشه، یکی دیرتر، خدا به مرور برطرف میکنه. ممکنه بگید حاج آقا اینی که داری میگی این نسخه عمومیه، من نسخه خصوصی برای خودم میخوام، برای درد من چه نسخه‌ای هست پیچیده شده که من دردم دوا بشه؟ این نماز اول وقت که عمومیه مال همه است، اون نسخه خصوصیه چیه؟ جواب این استش که عزیز من این نسخه خصوصیه، این مال خودته. بذارید من تو پرانتز یه چیزی بگم، یکی از رفقای ما من اسپیارم همه تون میشناسیدش معروفه، ایشون میگفتش که من یه سردرد میگرن داشتم چند سال گریبان ما رو گرفته بود، خیلی اذیت میکرد این سردرد ما رو هر از گاهی که میگرفت، هرچی هم این برای رفتیم خب دکترها میگفتن باید مدارا بکنی دیگه، راه حلی نداشت. تا اینکه یکی از دوستان ما بابا گفت فلانی، به همین رفیقی که سردرد داشت گفت فلانی یه دکتری اومد از این دکترهای انرژی درمانی از خارج اومده، بسیار بسیار تو کار خودش مهارت داره، برو پیش او خودتو نشون بده. این منده خدا پیش خودش میگه حالا ما همه جا رفتیم، پیش اینم بریم ضرری که نداره که ببینیم چی میگه. میگه رفتیم پیش این آقای دکتر، بهش گفتیم که آقا ما یه مشکلی داریم. این دکتر قبل از اینکه اصلا من بگم که برای چی پیشش اومدم و دردم چیه، دستشو اینجوری آورد جلو سر من، یه مقدار نزدیک کرد به سر من. بعد این دکتر گفتش که آقا شما پدرتون 3 سال سکته کرده؟ گفتم بله. گفت مادرتونم 1 سال هستش که چشمش درد میکنه، درد چشم داره؟ گفتم بله. گفت یه خانومی هم تو خانوادتون زندگی میکنه که اونم کمردرد داره؟ گفتم بله. گفت خود شما هم سردرد میگرنی داری؟ که اصلا من به خاطر همینم رفته بودم. گفتم بله. خب این که دیگه دروغ که دیگه نمیشه که، همه آدرس ها رو داد بدونی که اصلا من بهش بگم. بعد من به ایشون برگشتم گفتم آقای دکتر شما فقط اسکن میکنید یا درمانم میکنید؟ فقط میگید چی به چی و یا درمانم میکنید؟ گفت نه آجون درمانم داره. گفتم چیکار بکنم؟ گفت فردا شب ساعت 9 بشین یه رو تمرکز بگیر، من انرژی میدم حل بشه، درست بشه. این بنده خدا میگه ما به این دکتر گفتیم که آقای دکتر اگر میشه فردا ساعت 11 شب من بشینم، چون ساعت 9 شب فردا مشهد حرم امام رضا علیه السلام سخنرانی دارم، اون موقع نمیتونم، ساعت 11 بشینم. اون دکتر یه فکری کرد، حالا مانعی نداره منتها من باید دو بار این کارو بکنم. گفتم چطور؟ گفت من فردا اتفاقا خودم عازم فرانسه هستم، به تمام بیمارهام تو سرتاسر دنیا گفتم ساعت 9 بشینن من بهشون انرژی بدم، منتها به خاطر شما یه بارم ساعت 11 میشینم برای شما این کارو میکنم. این رفیق ما میگه که من فرداش رفتم مشهد، مشرف شدم، سخنرانی رو که انجام دادم رفتم یه سلامی خدمت آقا امام رضا علیه السلام بدم، سری برم تو هتل که ساعت 11 بتونم بشینم. رفتم دیگه کنار ذریح امام رضا علیه السلام که بودن، یه مرتبه خجالت کشیدم که یا علی ابن مسعود رضا شما همه کار هستی، من برم تو هتل بشینم او آقا از فرانسه به من انرژی بده. آقا جان شما یه انرژی بده تمومش کن. خیلی خجالت کشیدم از امام رضا علیه السلام. میگه خدا رو شاهد میگیرم. از درب حرم امام رضا علیه السلام اومدم بیرون تموم شد. دیگه اصلا احتیاجم نشد که ساعت 11 بشینم و تا حالا هم خبری ازش نیست. من مقصودم اون قسمتش بود. یه دکتر انرژی درمانی ساعت 9 میگه به تمام بیماران تو کل دنیا گفتم بشینن با مریضیای مختلف من بهشون انرژی بدم، قاطی هم نمیکنه، هر کدوم رو میدونه چجوری. و خدا نعوذ بالله اول وقت قاطی میکنه که دردها رو نمیدونه چی به چیه. این نسخه خصوصیه، هر کسی رو به تناسب دردش خدا درستش میکنه. این نسخه خصوصی مال خود توه. به هر حال یکی از مهره‌های کلیدی دین که آدم رو خیلی رشد میده و ده ها آلودگی و مرض رو تو آدم دوا میکنه و قفل‌های رو تو آدم باز میکنه این نماز.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، حق نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.